سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنه على أعدائهم ومخالفيهم أبد العابدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها وصية الله عز وجل حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإنها مفتاح السداد وذخيرة معاد وعمران بلاد وعتق من كل ملكة ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب وينجو الهارب وتنال الرغائب، فقد حرض الله عليها وقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. بحثی رو در اسم داشتیم، اگر که به یاد داشته باشید و فراموش نکرده باشید، از بحث اسم که به معنای صفت و وصف گرفتیم، نمونه هایی رو ارائه کردیم که شما بیشتر متوجه مطلب بشوید، از جمله داستان ذوالقرنین بود که از کتاب انسان کامل برای شما خوانده شد، که ذوالقرنین هر انسانی است، وجود هر انسانی است که دارای صفات مختلف است. به این جهت مطرح شد که اسم و وصف در انسان یا ذوالقرنین یا اسامی دیگری که قرآن به انسان داده است، مثل آدم، آدم هم یک اسم برای نوع انسان، و اسامی دیگر که همه وصف هستند، یعنی وقتی اسمی را بر یکی اطلاق می کنند بیشتر اوصاف او را در نظر می گیرند. مثلا اگر بگویند که محمد فلان، شما برای اینکه محمد فلان در ذهنتون تبیین بشود، بلافاصله ممکن است که یک سؤالی رو مطرح بکنید: همون کسی که مهندس است؟ یعنی میرید در وصف او، که برای او و برای شما وصف مهم است، چون ممکن است از این نوع محمد چند تا باشند و اوصاف مختلفی داشته باشند، برای تبیین شما سراغ وصف میرید. بنابراین قرآن هم برای اینکه تبیین کند سراغ وصف میرود. من برای اینکه اون داستان ذوالقرنین بیشتر برای شما روشن بشود، از جوانب مختلف آیاتش رو مطرح کردم. فیعذبه عذابا نکرا، من او را عذاب میکنم، عذاب شدید. البته در خیلی از این کلمات قرآن باید که دقت بیشتری کرد، حالا با اینکه از این آیه من عبور کردم، ولی در لغت نکر را شدید معنا کردن، مثل عذاب شدید، خود شدید، عذاب شدید در خیلی از آیات آمده، یا عذاب عظیم یا عذاب علیم. چرا اینجا نکر میگوید؟ منکر یعنی چی؟ ناشناس، منکر یعنی ناشناخته، در برابر معروف است یعنی شناخته شده. یعنی وقتی میگویند امر به معروف، یعنی اون چیزی که در مقابل عقل هر کسی شناخته شده است، یعنی نمیتونه انکار بکنه. ولی منکر ناشناخته است، نمیداند. عذاب نکر عذاب شدید هست، عذاب علیم هست، عذاب سخت هست، ولی عذابی است که غیر قابل تصوره، یعنی ناشناخته است برای طرف مقابل. عذاب علیم که بگوید عذاب دردناک و سخت، عذاب شدید که بگوید طرف درک میکنه، یا عذاب عظیم که بگوید همینطور. عذاب نکر یعنی عذابی است که تو نمیتوانی اون رو تصور بکنی. خب آیه بعد آیه 88، و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى. پس کسی که ایمان آورد و عمل صالح بکند برای او پاداش است، جزاء. خب اما اون جزاء رو بلافاصله وصف میکنه، صفتش رو میگه، الحسنى یعنی نیکی. نیکی بنابراین حسنا مصدر است، دقت بکنید، حسنا اضافه شده است به جزاء، یعنی صفت جزاء نیست. یعنی نیست که بگویید جزاء نیکو، اگر جای ترجمه هم دیدید جزاء نیکو غلط است. میگوید که فله جزاء، برای او جزایی است. خب بعد اون جزاء متضمن نیکی است، الحسنا. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا، و ما از امر خودمان به او خواهیم گفت یک وصفی را، و اون آسانی است، یعنی او را به سمت آسانی با قول خودمان هدایت میکنه. وقتی که اینطور شد، ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا، باز هم این بار دومه که در این مجموعه آیات اتباع، البته اتباع اینجا اتباع، ولی اتباع، من اون مصدر باب افتعالش رو الان دارم میگم، اتباع سبیل و اتباع اسباب، هم راه خدا، هم صراط خدا، و هم اسبابی که خدا قرار داده است برای پیمودن اون راه، اینها رو تبعیت میکنه، یعنی از نظام اسباب خارج نمیشود. و دیگه برای شما توضیح واضحات است که من بگویم نظام اسباب چیست، چون شاید 20 سال روی این موضوع ما داریم بحث میکنیم که ما باید درون نظام اسباب حرکت بکنیم. خب حالا وقتی که اون عمل صالح کرد و ایمان آورد و جزا گرفت از خدا، جزایی که نیکی است، و خدا او را به امری راهنمایی کرد که اون امر، امر یسر است، یعنی میفته در سراشیب به اصطلاح هدایت و راستی و درستی. وقت به کجا میرسه تو این مسیر که میره؟ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، اینا رو دیگه گفتیم، میرسد به جایگاه یا محل و یا زمان و یا هر دوش، طلوع خورشید. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، به قومی میرسد که ما بین آنها و نور خورشید حجابی قرار نداده ایم. یعنی این مسیر رو وقتی میگیرد، مسیر عمل صالح، خب این رو میگیره و میپیماید و میرود به نقطه طلوع خورشید میرسد، یعنی نوری وجود او را احاطه میکند که دیگر بین او و آن نور هیچ رادع و مانعی خدا قرار نداده است. آیه بعد، کذالک، گفتیم آیاتی که کذالک اولش بیاد یعنی چی؟ سنت ما این است، نظام ما بر این قرار گرفته است که کسی که از نظام اسباب تبعیت بکند و تبعیت از هدایت ما بکند که در نظام اسباب قرار گرفته است، او را به آسانی از امر خودمون هدایت میکنیم و به اون آسانی که هدایت شد به نوری میرسد که و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، دیگه بین او و آن نوری که الله نور السماوات و الارض هست هیچ فاصله و حجابی وجود ندارد. این سنته کذالک. بعد چی؟ فقط احطنا بما لدیه خبرا، ما نسبت به آنچه که نزد این انسان است آگاهی کامل داریم، یعنی از قوا و نیروها و توانمندیهای عقلانی و نفسانی و شهوانی و همه چیزی که در وجود او هست، از معنا و ماده، از روح و جسم ما خبر داریم، احاطه داریم به وجود او. از این جهت اگر میگوییم که تو میتوانی با پیمودن این را به این نقطه برسی که بین تو و نور خدا هیچ فاصله ای نباشد، این یک امر زور نیست، این امکان پذیره. ما احاطه بر این امر داریم، احاطه بر وجود تو داریم، احاطه بر دانایی ها و توانمندی های تو داریم. دوباره ثم اتبع السبب، این بار سبب، باز هم ذوالقرنین از نظام اسباب تبعیت کرد. یعنی نمی شود کسی بگوید من هدایت شده ام بی آن که تبعیت از رسولی کرده باشد، و کسی نمی تواند رسول باشد جز آن که خدا او را مأمور کرده باشد و بر او وحی کرده باشد. پس هر کسی نمی تواند. حتی اذا بلغ بین السدین، تا این که بین دو سد رسید، یعنی همیشه در میان این دو سد باید قرار بگیره، یعنی سدی از یک طرف معنا و از یک طرف ماده، از یک طرف جسم، از یک طرف روح، از یک طرف خدا، از یک طرف شیطان و هوای نفس. وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا، میان این دو یک مردمانی را یافت که گویا که چیزی نمیفهمیدند، یعنی قوایی که خدا در میان معنا و ماده قرار داده، در میان عقل و وهم قرار داده، این قوا خودشون از خودشون هیچ اراده ای ندارن و هیچ فهم و شعوری ندارن. اینها یا تابع واهمه میشوند، واهمه اونها رو به کار میگیره، یا عقل به کارشون میگیره. پس وجد من دونهما، یعنی من دون عقل و من دون نفس یا من دون واهمه، قومی را یافت. قالوا یا ذوالقرنین، این قوم مخاطبشون ذوالقرنین، انسان به ما هو انسان، ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض، این دو قوه شهوت و غضب اگر رها بشوند و در برابر آنها رادع و مانعی قرار نگیرد، آنها در روی زمین فساد میکنند. فهل نجعل لك خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا، آیا تو حاضری که ما هزینه این کار را بپردازیم اما تو استاد باشی و تو راهنما باشی و میان ما و میان یأجوج و مأجوج یک سدی و رادعی و مانعی قرار بدهی؟ یعنی قوای انسان، سخن و زبان حال و تکوینیشون این هست که همیشه این رو میگن، همیشه. چرا؟ برای اینکه اون حالت ندامتی که در انسان هست، وقتی یه کار بدی میکنه، یه حرفی میزنه، بعد میگه کاش نگفته بودن، یه جایی میره میگه کاش نرفته بودن، با کسی تندی و خشونت میکنه میگه کاش نکرده بودن، این همون قواست، این همون قواست که بلا فاصله از عقل میخواهد تو کاری بکن که دیگر این اتفاق نیفتد، این حادثه پیش نیاید. اون احساس کجاست؟ از چی برمیاد؟ اون قوا کیان؟ کجان؟ چرا این حرف میزنن؟ چرا اظهار ندامت میکنه؟ قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم و بینهم ردما. میگه شما نمیخواد خرج بدید، اون چیزی که خدا در اختیار من گذاشته است من همون رو هزینه میکنم، همون رو خرج میکنم، اما شما باید کمک بکنید، شما باید کمک بکنید تا من بین شما و آنها، ببینید اون وقت اینجا بینهما نمیگه، یعجوج و معجوج بودن دیگه، اینا دقت نمی کنن اصلا، حتی توی تفسیرهای خیلی بزرگ هم به این ضمایر دقت نمی کنن. چرا یعجوج و معجوج که دوتا بودن یه دفعه اینجا میگه که بینکم و بینهم، میان شما و میان آنها، چرا یه دفعه عوض میشه زمین؟ برای اینکه اونها هم وقتی که این قوا را به کار گرفتن زیاد میشن، یعنی قوه غضب و قوه شهوت یعجوج و معجوج همینا رو به کار میگیرن، بعد اون دوتا میشن بینهم، یعنی زیاد میشن، تعدادشون زیاد میشه، اونها هم نیرو و قوه میخواهن، از همین قوا استفاده میکنن. آتونی زبر الحدید، پاره های آهن برای من بیاورید، حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارن. آمد گفت تیکه های آهن بیارید، اونها رو ذوب کرد در واقع، یا چید پهلوی هم مثل قطعه های آجر یا بلوک سیمانی و صدفین درست کرد، گفت حالا درش بدمید. حالا اینا رو من خلاصش رو خواهم گفت که یادداشت بکنید و داشته باشید که از دست نرود. آن نفخ چیه؟ نفخ در قرآن، نفخی که خدا روح میدمد، یعنی اصلا حیات به نفخه، حیات بشر به دمیدن، اگر نه جسم بی جان است. پس اصلا جان و روح و حرکت و همه چیز به این دمیدن، پس اون کوره آتش هم دمیدن میخواد، پس اون آتشی که شعله ور میشود که انسان را از سنخ و جنس نور خدا بکند و او را اصلا نورانی بکنه، که بین او و خدا و نور خدا دیگر هیچ حاجبی نباشد، اون دانش و عقلانیت اوست. پس میگه از علم و دانش و عقل در این زبر حدید بدمید، در اون بدمید. حتی اذا جعله نارن، کم کم از این دمیدن شعله ور میشه، آتش میشه. قالتونی افرق علیه قطرا، حالا بیارید تا من مس مذاب روی همه اینها بریزم، تا اینها به هم بچسبن و سد بشوند. فمستطاعوا ان یظهروه و مستطاعوا له نقبا. اولی هم همون استطاعوست، ولی در قرآن این نوع فعل ها رو داریم که ته باب افتعال حذف بشه، مستطاعوا یعنی مستطاعوا، نتوانستند که دیگر از این دیوار آهنی که مس مذاب روی آن ریخته شده بروند بالا. خب و مستطاعوا له نقبا، و دیگه هم نمیتونستن سوراخش بکنن. پس اگر دیواری از دانش و عقلانیت در برابر قوای غضب و شهوتی که میخواهند تابع قوه واهمه بشوند کشیده شد، دیگر کسی نه از آن دیوار بالا میتواند برود و نه میتواند سوراخش بکند. خب اینا خیلی مهمه ها، برای اوضاع امروز مسلمان ها مهمه که چرا مسلمان ها دچار این ذلت و خفت و خاری و توسری خوری و بدبختی و کشمکش و کشتار و ترور و اینا هستن. ببین علتش چیه؟ اصلا همچه دیواری اصلا وجود نداره، علمی نیست، دانشی نیست، عقلانیتی نیست، فقط آنچرا که میبینن ماده و دنیا هست. حالا که درست شد، قال هذا رحمت من ربی فاذا جاء وعد ربی جعله دکا. این بنیان همچنان ثابت و پا بر جا هست تا زمانی که فرمان پروردگار بر ویرانی آن صادر بشه، ما خراب بشه. و کان وعد ربی حقا. خب این مجموعه آیات تمام شد. یک دور دیگه من این کلمات رو برای شما بگم که اگه بخواید یادداشت کنید یا یادداشت نکردید، بعضی هاشم جدیده نگفتم قبلا، یک خلاصه از این آیات به صورت فرمول در اختیارتون قرار میگیره که میتوانید خیلی بهتر اونها رو فهم بکنید. زبر گفتم جمع زبر است، یعنی تکه ای از آهن یا خود سندان که اونم تکه آهن. صدف هر چیز مرتفع و بزرگی مثل کوه که میگه صدفن، یعنی دو تا کوه ساخت. ردم یک مانع بسیار مستحکم و متین. قوم قوای طبیعی بدنی که غیر مدرک معانی باشند و غیر ناطق بر معانی. قوم دو تا میاره که وجد من دونه ما قوما لا یکادون یفقهون قولا، این قوم رو فعلا در نظر هست که خدمتون عرض کردم. یک قوم قبلی داشتیم اگر یادتون باشه، شاید تو آیات بعد باشه. خب قطر که گفتم مثل مذابه. ابن عربی در باره قطر میگه، میگه نیت و قصد که واسطه علم و عمل است. یعنی یه طرف شما علم رو بذارید، یک طرف عمل. اگر شما علم داشته باشید و نیت و قصد به عمل نداشته باشید، این فایده نداره علم شما. خب و به واسطه آن، یعنی به واسطه نیت و قصد، اون استحکام میبخشه. قطر اینطوریست، یعنی یک مثل مذاب روی همه این دانش رو فرا میگیرد و اون رو مستحکم میکنه. اون چیه؟ اون نیته. البته اون میگه، حالا بیانات دیگر هم داریم خلاف این نیست، ولی روی اینها عرفا و حکمای ما خیلی صحبتهای خوب کردن. میگه که اگر این نیت و قصد نباشد، روح علم با جسد عمل متحد نمیگردد. علم معنویت و روحانیت و عمل یه ذات داره، جسد داره، این دوتا باید متحد بشن. تمام پدیده های عالم همینطوره، خود خدا با عالمش هم همینطوره. یعنی اگر خدا را از این عالم ببرید بیرون، هیچی دیگه باقی نمیمونه. یعنی روح عالم خداست. یعنی همیشه ترکیب ماده و معنا هست. یعنی خدا روح هستی است، روح آفرینش است. و همینطور تمام به اصطلاح آنچه را که آفریده است دارای این خصوصیت هستند. مثل روح حیوانی، سخن از ابن عربی است، که میان روح انسانی و جسد ایجاد می‌گردد و اون یک سده، یک بین جسد و روح معنوی، روح الهی، یک روح حیوانی واسطه است. خب این چه کار می‌کنه؟ یعنی قاعده و بنیان مستحکمی از پاره‌ها یا زبور اعمال درست میکنم. خب و نفخ، نفخ علوم و اخلاق است و جدار محکمی از قطر عزائم، یعنی تصمیمات بزرگ، تصمیمات عالی. اون قطر از قطر عزائم و نیات که اطمینان نفس بدان حاصل آید. حالا میبینی چرا ابراهیم میگه که ایمان آوردم اما میخوام نه مطمئن بشم، لیطمئن قلبی، یعنی هنوز راه داره تا به این اطمینان برسه. آنگاه از پس تدبر ایمان می آورد، یه ایمان بعدی است. بعد از حصول اطمینان در قلب یک ایمان بعدی تازه شروع میشه. یا ایها الذین آمنوا آمنوا، از اون به بعد. فمستطاعوا ان یظهروا، باز حرف ابن عربی است، از آن بالا بروند، نه نمیتوانند. اون قوایی که لا یکادون یفقهون قولا، دیگه نمیتونن از این دیوار مستحکم برن بالا و هر کاری دلشون خواست بکنن. چرا؟ به سبب علو شأن، این دیوار علو شأن داره، و به سبب اشتمال این جدار و دیوار یا سد یا صدف بر آن علوم الهیه که از طرف خدا بر این آمده. پس این علمی که ازش صحبت میکنیم اون شناخت و معرفت نسبت به خدا و عالمه. حالا این علوم مادی هم به این کار کمک میکنن البته، ولی اون بحثی که سر علم و دانایی هست در اینجا متفاوته. به سبب اشتمال آن بر علوم و حجج و براهینی که دفع آنها برای ایشان ممکن نبود، برای قوای شهوانی و جسمانی ممکن نبود بالا رفتن از این دیوار، و مستطاعوا له نقبا، و به جهت استحکام این دیوار که استحکامش به ملکات و اعمال بوده است، سوراخ کردنش امکان ناپذیر بوده است. و نیز از کار رو هم بهش اضافه بکنید، یعنی ملکات و اعمال و از کار، ذکر مهم. خب من چند گروه آیه رو براتون مثال میزنم و خودتون برید و تطبیق بدید با این گروه آیات. من میخوام هرچه گروه آیات در قرآن هست که انطباق پیدا میکند با این داستان ذوالقرنین تطبیق بدیم، تا ببینید که مثلا زبان قرآن یکسان، هیچ تضاد و تناقضی در آن نیست. آیات 246 و 247 سوره بقره، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل. خب اینا رو میخوام تطبیق بدیم. ممکنه یک شال اولش رو بگم، این ملأ بنی اسرائیل همون کسانی میتوانند باشند که از ذوالقرنین خواستند که میان ما و آنها یک سدی ایجاد کن. همین سخن رو ملأ بنی اسرائیل میگوید. به کی؟ از بعد موسی، از قالوا لنبی له مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. عیناً همونه. این دقیقاً میتونید شما چینش بکنید، تکه تکه آیات رو کنار هم بچینید. بعد ببینید همین ها میگوین که بله، و قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت. طالوت رو فرستاده، بعد اونها اعتراض میکنن. اینها رو کنار هم بچینید، آیه 248 رو رها کنید، برید آیه 249، فلما فصل طالوت بالجنود. خب قال ان الله مبتليكم بنهر، به نهر، این نهر میتواند این آبشخور حیات دنیا باشه، حیات مادی. خب که یه بحثی کردیم که لاه بلافلین البته اینجا نبود، من غروب کننده ها رو دوست ندارم، این نهر همون نهر غروب کننده هاست که میگوید اگر کسی از این نوشید از من نیست، به کسی سراغ دنیا رفت دیگه تو این راه نیست. یک دوستی هم البته توصیه کردن، حالا نمیدونم یا اعتراض کردن یا چی، و در جای خودش البته بحث خواهیم کرد، گفتن که اینایی که شما میگین به درد هیچ کس نمیخوره. برای اینکه کسی دیگه امروز حاضر نیست اینطوری زندگی بکنه که دنیا رو رها کنه فلان. البته قول من این نبود که خدا هم قولش این نیست که دنیا رو رها کنه. از این ابزارها این فقط و سببا از این ابزارها به نیکی استفاده بکنه، به خوبی استفاده بکنه، اونطوری که من میگم استفاده بکنه. و این لازمش اینه که شما ابزار را متعلق به خودتون ندانید. آن چه هست از آن خداست. این اندیشه اگر آمد، اون وقت یک کسی نمی آید کشورش رو مثل سوریه نابود بکنه، مثل مصر مردمش رو بکشه که من میخواهم حکومت بکنم. حرف این است. حکومت یه چیز آفل است، غروب کننده است. کسی برای اون نمی جنگد، کسی آن را دوست نمی دارد. حرف رو بفهمید. یعنی یه مثال من میزنم، شما اون مثال رو میگیرید، میگید نه کسی دیگه اینطوری حاضر نیست زندگی بکنه. این نیست حرف. سخن این است که انسان تعلق خاطر به اشیاء دنیا نداشته باشه. اون وقت تعلق خاطر به وجود خودش هم پیدا نمی کنه. وقتی که باید مثل حسین ابن علی در کربلا بدهد میده. برای اینکه فانی را دوست نداره، آفل را دوست نداره. این جسم آفل است، رفتنی است. اگر بهش تعلق داشته باشی به هیچ وجه فداکاری نمیکنه. و در ملتی که فداکاری نباشه رشد نیست، ترقی نیست، تعالی نیست. شما تمام این صنایع بشری رو که میبینید از فداکاری است. خانش رو رها میکنه، زندگیش رو رها میکنه، توی آزمایشگاه میشینه تا یه آنتی بیوتیک درست بکنه، تا یه داروی ضد سرطان درست بکنه. این خونه نمیره، این نمیخوابه، این از پشت این میکروسکوپ بلند نمیشه. این تعلق خاطر به خودش نداره، به خانش نداره، به زنش نداره، به بچهش نداره. این حرفه. بنابراین این که میگوید مبتلی کن به نهرن، اینا حالا بعد بیارید، بعد من توضیحاتشم اینجا دارم. گروه بعدی آیات 127 تا 129 بقره. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو. حالا میگه اینا چطور به هم میخوره؟ باید با همش بندازید دیگه، باید تطبیق بده. ربنا تقبل منا، یه راهنمایی بکنم. ربنا تقبل منا یعنی همون کار. اصلا این رفع قواعد بیت کجاست؟ خانه رو کجا میسازه؟ خانه معمور و آباد قلب انسان است. از این جهت میگه در جای دیگه، اینجا نیست، فجعل افئدتن من الناس تهوی الیهم من ذریتی بواد غیر ذی زرع. من اونجا رهاشون کردم، تو کاری بکن که دلهای مردم به این سمت بیاد. افعیدت هم جسم مردم رو نمیخواد برن اونجا طواف بکنن، اصلا دلهای مردم رو باید به اون سمت جذب بکنه. پس قواعد بیت چیه؟ کجا ساخته میشه؟ و همون قواعد که میسازند همون زبر حدید است و همون قطر است که اون صدفین و اون صدین را میسازد. برید بقیه آیات. گروه بعدی آیات بخشی از قسمت اخیر آیه پایانی سوره بقره، یعنی که لا یکلف الله نفسا الا وسعها را رها بکنید تا برسید به ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. این دعای کیست؟ کیا میگن؟ اینا تطبیق بدید با هم ذوالقرنین. ببینید وقت داستان، یعنی یه مجموعه خیلی زیبایی در میاد. گروه بعدی آیات 112 تا 115 مائده که بحثش هم کردیم، خیلی راحت میتونید انطباق بدید. از قال الحواریون تا اونجایی که میگوید اعذبه احدا من العالمین، تا اینجا که اونجا میگه که اعذبه عذابا نکرا. ببینید دقیقاً همین رو اونجا تکرار کرده آیه. خلاصه از دیدگاه عزیز الدین نصفی رو اول میگم، بعد اگر فرصت شد دیدگاه دیگر. روح، روح انسان، روح الهی، روحی که در وجود ما دمیده شده، ذوالقرنین است. پس انسان به ما هو و انسان که صاحب روح است، این ذوالقرنین. دو، نزول روح افول، شب، شب قدر، غروب آفتاب. یه حدیث اگر اینجا براتون بخونم این روشن میشه. عن جابر عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال ان فی اللیل لساعه لا یوافقها عبد مسلم. میگه در طول شب یک ساعت اتفاق میفته. ساعت معنی یک ساعت 60 دقیقه نیست، یعنی یه زمانی، یه لحظه‌ای، مثل ساعت قیامت که ان ساعت آتیتون لا ریب فیها، آتیه است، میاد ساعت، از یه طول زمانی است. خب ان فی اللیل لساعتا، در شب یک زمانی است، یک لحظه‌ای، یک برهه‌ای از زمان است. لا یوافقها عبد مسلم، که بنده مسلم با آن هماهنگی پیدا نمی کند. یسأل الله فیها شیئا، مگر اینکه در اون ساعت چیزی از خدا بخواهد. اعطاه ایاه، یعنی این با این ساعت، این عبد هماهنگ نمیشه، برخورد نمیکنه، مگر اینکه تو اون ساعت، یعنی وقتی باش برخورد میکنه که توی اون ساعت چیزی از خدا بخواهد و خدا به اون بدهد. خب و هی فی کل لیلت، و این ممکن است در هر شبی اتفاق بیفته. این هم یک حدیثی که تأیید اون مطالبی که راجع به شب قدر پیش از این گفته بودیم. و این جای حدیث مسند حنبل جلد 3 صفحه 331 و در چاپ جدیدش صفحه 282 جلد 4. خب عروج روح، طلوع روز، روز قیامت، طلوع آفتاب، اینا خلاصه شد. و بعد مطلع فجر، پس اون شب قدر با این مطلع فجر هماهنگ شدن. افول نور در جسم گرم و نیز گندیده، چون همه ارا بعضی ها در واقع چشمه لجنالود و گلالود از همه گرفتن، همه مسنون، بعضی ها هم گرما گرفتن، حالا هر دوش رو ما معنا می کنیم. در جسم گرم و در واقع تیره انسان، افول نور، نزول آفتاب روح در چشمه جسم و وجود انسان، عروج نور از جسم سرد انسان، عروج آفتاب روح از چشمه سرد، یعنی مردن. این مردن اتفاق میفته، یعنی فناء فی الله رو میخواد بگه. یک شاخ، ذوالقرنین دیگه، یک شاخ نزول روح بر جسم گرم و تیره انسان و بر قوا فرشتگان. شاخ دیگر عروج روح به سمت باری تعالی، انا لله و انا الیه راجعون، معراج. 8 جسم مغرب و مشرق دارد، مغرب جهان تاریک، مشرق جهان نورانی. جسم گرم و تیره محل نزول یا فرود یا غروب آفتاب روح، حیات انسان. عین همه ا، چشمه گرم یا گلالود و لجنی، همه مسنون. جسم سرد هنگام عروج آفتاب روح، ممات انسان. ممات انسان یعنی انسان بمیرد از صفات رذیله و احیا بشود به صفات حمیده. 11 صفات جسمانی یا همون قوایی که لا یکادون یفقهون قولا، محل اقامت قوم ضعیف و جاهل و بیخبر مغرب، تاریکی، اینا رو مساوی بگذاریم. صفات روحانی دوازدهمه، محل اقامت قوم قوی به غایت دانا و با خبر، مشرق، روشنایی. که این آیه اون وقت جاش اینجاست، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. اینها خبیر و آگاه و دانا هستند. آیه 90 سوره کهف بود. 13 جهان تاریک، جهان جسم، صفات جسمانی. در آغاز حرکت ذوالقرنین به عالم جسم یا جهان تاریک رفت. علم آب حیات. صد هم مغرب است و هم مشرق. صدین مشرق و مغرب. صدین قوای عقلانی و قوای جسمانی، قوای روحانی، قوای غیر روحانی. بین از صدین، میان مغرب و مشرق، یعنی تمام عمر. این یک معناشه، یه معناشه هم که همون قبل. 17 قوم شاکی از یعجوج و معجوج، صفات روحانی و قوای عقلانی. یعجوج و معجوج شهوت و غضب، دو عامل فساد و تباهی و ویرانی. 19 حدید، سختی، راستی، ثبات، همه صفات آهنگونه که به انسان سداد و رشاد و دوام و بقا و ثبات میدهند. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الاخره. و قهر و منع نفس به وسیله این حدید صورت میگیرد. انزلنا الحدید فیه بأس شدید. نه رو باید کنار هم بچینید. 20 ذوالقرنین با قطعات صفات، صفات راستی، ثبات، سختی، استقامت، صدی بین صفات روحانی و قوای شهوت و غضب می سازد. 21 صدفین، دو جانب کوه یا دو کوه، ظاهر و باطن. حتی اذا ساوا بین صدفین قالن فخو. آتش، آتش علم و معرفت سالک است که جمله خیالات فاسده و اندیشه های باطله را که برخواسته از یعجوج و معجوج طبیعت انسان است نیست می‌گرداند و سالک را پاک و صافی می‌سازد. 24 نفخ، دمیدن بر آتش علم و معرفت. حتی اذا جعله نارا، تا اینکه این روشن بشود و راه را روشن بکند. 4 نفخ است، از اول عمر تا به آخر عمر. اول نفخ روح، فاذا سویته و نفخت فیه من روحی. 29 هجر و 72 صاد، دوبار. دوم نفخ بین الصدفین، تا اوصاف زمیمه، بین ظاهر باطن، بین معنا و به اصطلاح جسم، بله، معنا و ماده، جسم و روح، تا اوصاف زمیمه و اخلاق ناپسندیده بمیرن. اینا که مردن، اون خورشید از اون عین همه طلوع میکنه. خب سوم نفخ در هیئت الطیر، اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. آل عمران 49 و 110 مائده. تا چی؟ تا اوصاف حمیده و اخلاق پسندیده زنده گردد و انسان بدان پرواز کند. بعد نفخ در صور است، که در سوره زمر آیه 68 و 69 رو عزیزالدین نصفی برای نفخ سور آورده است. پس به اصطلاح اول نفخ روح، دوم نفخ بین الصدفین و سوم نفخ در هیئت طیر و چهارم نفخ در سور است که بعد میگه ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. حالا اینها ببینید دقیقاً با اون کاری که ذوالقرنین میکند انطباق دارد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.